أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در مقدمات بود که دیگه میخوایم وارد بحث مبادی بشیم. مقدمات بحث تعریف علم اصول رو گفتیم، بحث اینکه ملاک امتیاز و علوم چیه رو بحث کردیم، بحث اینکه آیا هر علمی باید موضوع داشته باشه رو بحث کردیم، موضوع علم اصول هم بحثش رو کردیم. یه مقدمه پنجم باقی موند و اون مطلبی که قبلا هم متذکر شدیم که علم اصول مبادی داره. خود مسائل اصول مبادیه تصدیقیه علم فقهه، اما خود علم اصول هم مبادی داره که این مبادی یا تصوریه است و یا تصدیقیه. مبادی تصوریه حدود قضایای اصولیه رو موضوعاً و محمولاً روشن میکنه. این خیلی خوب به خاطر باشه. یه قضایایی در علم اصول داریم، مبادی تصوریه هم موضوعاً باید حدود این قضایا رو مشخص کنه، هم محمولاً. یعنی توی یه قضیه اصولیه تفسیر این موضوع و تفسیر محمول کجا گفته میشه؟ در مبادی تصوریه. اما مبادی تصدیقیه چیه؟ یک علومی که تصدیق به ثبوت محمولات مسائل اصولیه برای موضوعات مسائل اصولیه متوقف بر این مبادی تصدیقیه است. پس این که میخواد محمولات مسائل اصولیه حمل بر موضوعات مسائل اصولیه بشه، متوقف بر یک مبادی تصدیقیه و یک قضایایی هست. این قضایایی که مسائل علم اصول بلشون متوقفه، حمل موضوعشون بر محمولشون بر موضوعشون بلش متوقفه، اینا خارج از علم اصولن. یعنی مبادی هر علم خارج از اون علمه. اگه داخل در اون علم بود که پس ما بعد اصلا گفتیم اصول الفقه جزء علم فقه، در که علم اصول جزء علم فقه نیست، مبادی تصدیقیه است برای علم فقه. به همین وزان مبادی تصوریه و تصدیقی علم اصول هم از علم اصول خارجن، لذا به عنوان مقدمه باید بحث بشن. ولو الان ما تو کلمات قوم میبینیم بعضی داخل در مباحث کردن اینا رو، اما اینا رو ما باید جدا کنیم. یک کلمه ای رو عرض بکنم، ما الان مبادی تصوریه و تصدیقیه رو که گفتیم یادتون هستش، قبلا هم به این بحث اشاره کرده بودیم، اول اصول هم دوره قبل رفقا نبودن، اکثرا رفقایی بودن و اعلایی و جواده اینه نیست. اون مبادی تصوریه و تصدیقیه یا لغویه بود یا احکامیه. این رو چرا عرض میکنم؟ بعضی از بزرگان بحث مبادی احکامیه رو مطرح کرده بودن، بحث مبادی احکامیه از قبل مطرح شده بود و بعضی ها مثل مرحوم شیخ بهایی میگفتن ما یک مبادی منطقیه داریم، یک مبادی لغویه داریم، یک مبادی احکامیه. خیلی جامع‌تر صحبت کرده بودن، مبادی منطقیه هم تو کار آورده بودن تا یک نفری که وارد این علم بشه بفهمه ما یه منطقی هم میخواییم. و همون جوری که منطق از تو علم اصول خارجه، مبادی لغویه هم خارج علم اصوله. حالا ما داخل علم اصول بعد جا بحث کردیم چون یه علم علاهده‌ای براش مطرح نکردن، ما مجبور شدیم اینجا به تو مقدمات علم اصول بیاریم. ولی مبادی تصدیقی و تصوری لغویه هم خارجن. یه مبادی احکامی هم داریم، اینا بیشتر مربوطه به علم اصولن، مبادی احکامی نزدیکترن تو میونه این سه تا مبادی. حالا چه بسا حرف شیخ بهایی ما یه مقدار توسعه هم بخوایم بدیم. چرا شما فقط میگید مبادی منطقیه و لغویه و احکامیه؟ حتی تو علم اصول سلام علیکم صدا، برعکس تصور بعضی از این آقایون که میگن که مبادا در علم اصول خلط بین مسائل اعتباری و فلسفی بکنید، اتفاقا برای اینکه خلط بین مسائل اعتباری و مسائل فلسفی نباشه باید در فلسفه قدیم باشه، بلکه برای اینکه حقایق اعتباریات هم در واقع خودشون حقایق دارن، بعضی از اعتباراتی هن که به قول مرحوم حاجی انیاب اقبالن، اتفاقا باید تسلط بر علم فلسفه داشته باشین. مثالاش هم چندین بار مکرر خدمت رفقا عرض کردم، به خاطرتون هست، بعض رفقا به خاطرشون هست. مثلا فرض کنید که تو کلمات شیخ تو بحث شرط متأخر یه کلماتی بعضی از بزرگان فقهای ما فرمان مساش هم دوست اینکه میاد جلو چی میگه؟ میگه این حرف درست نیست، این حکمی که مرحوم شیخ دادن مال عالم حقایق، اینا عالم اعتبار داره، عالم اعتبار اشکالی نداره. ببینید این بحثایی که مثل بحث چی بود یادتون باشه تو اجتماع امر و نهی، الاحکام الخمسه متضادتون به اصرها، که آقای آخوند فرموده بود که اینو عرض کردیم، مثل آشما هم دوستین میان جلو میگن آقا این احکام خمسه متضادتون به اصرها تضاد مال عالم حقایق خارجی است، نه مال عالم اعتبار، تو عالم اعتبار تضاد نیست. ببینید پس گاهی وقتا و اگر حالا دیگه تو ضمن مباحث شما برخوردید چقدر در بعضی از مباحث میرزای ناینی و آغازی های راقی مقدماتشون مباحثی می آوردن که منطقیه نبود، فلسفیه بود، اصطلاحاتی که می آوردن فلسفی بود، آشمان دوستین چون قدرت فلسفیش قوی تر بود می اومد می گفت آخه این حرف تعبیر درستی نیست، تو فلسفه هم اینجوری نیست، اینو اصلاح می کرد، وقت نتیجه گاهی وقت عوض می شود. یادتون باشه نتیجه عوض میشه، یادتون این اصطلاح صرف الوجود و تو بحث عوامر و نواهی هر میزان ناینی میفهمد صرف الوجود، مرحوم اصفهانی گفتن آخه صرف الوجود که مال اینجا نیست، این اصطلاح صرف الوجود نیستش که، این اول وجودات رو تعبیر بکنن باز بهتر. ببینید گاهی وقتا جلو خلطا گرفته میشه. حالا این یه بحثی تو ذهنتون باشه، این تعبیر شیخ بهایی بسیار تعبیر وزین و خوبیه، بعضیا یه تعبیر دیگه آوردن گفتن مبادی یا تصوریه است یا تصدیقیه یا احکامیه، این خیلی کار خلاف قاعده ایه، مبادی یا تصوریه یا تصدیقیه یا احکامیه. ببینید این خلاف آشمان حسین اصفهانی وقتی بحوثون فل اصول علی نهج الحدیث رو نوشتن این تعبیر رو اومدن گفتن این تعبیر تعبیر غلطیه دیگه، اصلاح کردن. ببینید معنی نداره که شما بگید مبادی تصوریه تصدیقی احکام، یعنی اینا سه تا رو هم ردیف هم قرار دادیم که سه تا شد، اینجوری نیست. شما هم دوستان اومدن گفتن مبادی تصوریه تصدیقیه اما لغویتون و اما احکامیه، مبادی تصوری و تصدیقیه یا لغویه است یا احکامیه. پس هر کدوم از لغویه و هر کدوم از احکامیه مبادی تصوری و تصدیقی دارن، همون مبادی احکامیه که شما اومدی قسیم مبادی تصوری و تصدیقی قرارش دادی اونم هم تصوریه داره هم تصدیقیه داره. این تعبیر خیلی قشنگ شد. حالا پس مبادی علم اصول اما لغویتون و اما احکامیه، هر کدوم از اینا هم اما تصوریتون و اما تصدیقیه، چهار جور مبادی پیدا کردیم، مبادی لغویه. البته اگر بخوایم مبادی منطقیه و فلسفیه و اینا رو هم استدرادن تو علم اصول بحث بکنیم دیگه همونه که میگن مثنوی 70 من کاغذ شود بعد علوم دیگه هم بحث، نه مبادی لغویه و که اومدن اینجا بحث کردن بخاطر اینکه جای دیگه بحث نمیشد، مبادی احکامی هم خب جای دیگه بحث نمیشده بعد اینجا بحث میکردید، درسته نه؟ مبادی احکامی رو تو کجا بریم بخونیم؟ تعریف حکم چیه؟ حقیقت حکم چیه؟ مراتب حکم چیه؟ اینا همه مبادی احکامی هست، اینو تو کدوم علم میخونیم؟ جای دیگه این نیستش، پس اینم بعد اینجا بیاریم. و نیاوردن اعلام ما متاسفانه تو کتب اصول مبادی احکامی تدوین نشده، جاش خالیه، فقط آشمان حسین اصفهانی این کار کردن، اونم تو آخر عمرشون، اونم به نظرم یه سال دیگه بیشتر عمرشون کفاف نداد و نشد اصول رو تنظیم بکنن. پس بنابراین الان مبادی تصوریه و تصدیقیه لغویه، بعد تصوریه و تصدیقیه احکامیه باید بحث بشه. مثالاش چیه؟ ببینید مبادی تصوری لغویه رو شما توی کلمات مرحوم آخوند تو کفایه تو مثلا مظفر میخوندین، بحث وضع بود، بحث معانی حرفیه بود، بحث خبر و انشاء بود و بحث حقیقت و مجاز بود. این چهار تا بحثی که شما خوندین توی مقدمات اصول فقه، چهار تا بحث همش چی بود؟ مبادی تصوریه لغویه، وضع، معانی حرفیه، خبر و انشاء و حقیقت و مجاز. اما مبادی تصدیقیه لغویه چی بود که شما بحثش مفصل تو اصول الفقه و تو کفایه و اینا دیدید؟ بحث حقیقت شرعیه بود. بعد بحث حقیقت شرعیه یادتون باشه گفتیم این بحث یه سلهی داره به بحث صحیح و عام، که حالا این حقیقت شرعیه صلاتی که درست شد حقیقت شرعیه درش، حتی بعضی هم گفتن که شما قالب حقیقت شرعیه هم نشین به حقیقت متشرعه بشین، بازم بحث صحیح و عام هست. یادتونه که بحث حقیقت شرعیه بود، حالا که حقیقت شرعیه توش ثابت شد، یا حالا فرضاً ثابت هم حتی نشد، آیا این صلات وضع شده برای معنای صحیح یا برای معنای عام؟ این شد بحث صحیح و عام. بحث اشتراک بود، بحث سوم بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود و یک بحث پنجم بود که دوش اختلافه. اون بحث چی بود؟ بحث مشتق بود. به نظرم اگر یادتون باشه، شما که اصول فقه به خاطرتون باشه، به نظرم آقای مظفر من مشتق آورده بودن داخل در مباحث، علی‌الحال بحث مشتق و مثل آخوند جزء مقدمات آورده بودن. مقدمات منظور همون مبادیه تو کلمات آقای آخوند که تو کفایه اومده مقدمه چیده، منظور از مقدماتش همین مبادیه. ببینید تمام مبادی تصوری لغویه رو و بعد مبادی تصدیقیه لغویه رو بحث کرد، به ختمش کرد. بحث مشتق هم آقای بهجت هم نظرشون این بود که جزء مبادی تصدیقیه است، جزء مسائل علم اصول نیست، اما بعضی ها جزء مسائل علم اصول دونستننش. حالا اینم از این را برهوم آقای اصفهانی هم تعبیر کردن که یمکن جعل البس من مسائل اصول، اما منصوبه به اصول این غالبا اینه که جزء مبادی باشه. اما مرحوم اصفهانی هم این تعبیر رو آوردن، از آقای مظفر از این حرف مرحوم اصفهانی استفاده کردن، ولی که مثل آقای بهجت، که آقای بهجت هم به تبع مرحوم اصفهانی که اینجور بحث کردن، ایشون هم بحث مبادی رو مطرح کردن، ایشون هم نظرشون اینه که این جزء مبادی تصدیقی است. خب این مبادی تصوری و تصدیقیه لغویه که بحث کردن، اما اونایی که بحث نکردن مبادی تصوری احکامیه، یکیش مبادی تصوری احکامیه مثل بحث حقیقت حکم. حقیقت حکم ماهیت بود، این بحث خیلی به درد بخوریه، این حقوقدان ها تو این بحث حقیقت حکم خیلی گیرن ها، بعضشون خیلی دنبال میگردن که ببینن تو کلمات حوزوی ها چی گفته شده، بزرگان تو حوزه چی میگن، بحثش خیلی نافعه تو این بحث آزام نگم زنا. این بحثش خیلی برای اونا نافه. بحث حقیقت حکمه که ماهیت حکم، بحث مبادی حکم، بحث مراتب حکم. حالا چرا گفتیم مبادی و مراتب؟ یادتون باشه مثل مرحوم آخوند ملاکات رو جز مراتب گرفته بود، ما گفتیم ملاکات جز مراتب نیست. ما شما دیگه تشریح نداشتین، شاید آقای فاضل بودن تو اون، گفتیم مراتب حکم رو که اومدیم ذکر کردیم، یکی از مراتب حکم چی بود؟ مراتب حکم رو که اومدیم ذکر کردیم، اومدیم گفتیم یکی مرحله مبادی و ملاکات احکام بود، بعد مرحله دوم انشاء بود، مرحله سوم فعلیت بود، مرحله چهارم چی بود؟ تنجز. اصلا چهار تا مرحله حکم داشت. اولش که مرحله ملاکات حکم بود که مبادی حکمه، مرحوم آخوند اول مرحله حکم حساب کردن، اینو گفتیم جز مراحل حکم نیست. اونی که جز مراحل حکمه اون مرحله چیه؟ مرحله انشاءه. بعضی از الان گفتن اصلا انشاء هم جز مبادی حکم نیست، بلکه همون فعلیت جز مبادی حکمه، انشاء بعضی جزء مبادی حکم حساب نکردن، اما ما گفتیم انشاء جزء مبادی حکم هست. جزء چیز مراتب حکم است. پس ما یه مبادی حکم داریم که بحث مصلحت و مفسده است، یه مراتب حکم داریم که اینم بحث جدا، و بعد دوباره بحث متعلق حکم پیش میاد، موضوع حکم، تقسیم حکم تکلیفی و وضعی و اقسام هر کدوم از اینها، اقسام مثل اقسام حکم وضعی، اقسام حکم تکلیفی، واجب مطلق، واجب مشروط، واجب معلق، واجب منجز، اینا همه اقسام حکم، وجوب نفسی، وجوب غیری، واجب تعیینی، تخییری، عینی، کفایی، موسم، مزیق، تعبدی، توسلی، تمام اینا میشن چی؟ میشن اقسام وجوب دیگه، وجوب به این اقسام. اینا همشون میشن تعریفشون بر عهده کی؟ بر عهده مبادی تصوریه. یعنی تو مبادی تصوریه بعد بیان بگن، مثل که شما اصطلاحات میزنین آخر رساله عملیتون، بعد اونجا هم بعد اول علم اصولتون قبلش یه اصطلاحات بزنین، مبادی تصوری احکامیه بوده باشه. مبادی تصوری احکام، مبادی تصدیقی احکامیه چیه؟ مبادی تصدیقی احکامیه امکان اجتماع حکمین متضادین، امکان واجب معلق، امکان واجب مشروط، کیفیت قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه، که بعد جایی میگیم احکام سنایی از قبیل قضایای حقیقیه یعنی خارجیه، که این بحثایی که پیش میاد اینا همه از میشن واجبات مبادی تصدیقی علم اصول. خب پس بحث مبادی تموم شد، یعنی تقسیمش تموم شد، حالا ما وارد خود مبادی بشیم تا بعد وارد مسائل بخوایم بشیم. مسائل که خواستیم وارد بشیم میشه بحث عوامر. فعلا بعد مبادی رو بحث کنیم، این مبادی تصوری لغویه‌ای رو که ما اومدیم گفتیم چه تصوریه چه تصدیقیه بعد بحث کنیم. میون مبادی تصوریه ما که لغویه بود، اولینشون کدوم بود؟ وضع. بعد معنای حرفی شد، بعد اون یکی ها. پس اول میریم سراغ وضع، بحث وضع رو، بعد بحث معانی حرفیه رو، بعد بحث خبر و انشاء رو صحبت میکنیم که تو ضمن همین بحث خبر و انشاء بعد بحث اسماء اشاره و اسماء موصولات و اینا میاد، و بعد بحث تبعیت دلالت از اراده مطرح میشه، آخرش بحث حقیقت و مجازه که اینا رو بحث میکنیم. اما وارد بحث وضع بشیم که مبادی تصوری لغوی علم اصول شد، اولین مبادی تصوری. خب ببینید، هفت قول اینجا وجود داره در حقیقت وضع. امر اول ما حقیقت وضعه، امر اول حقیقت وضع. هفت قول وجود داره. مشهور میگن دلالت لفظ بر معنا چجوریه؟ بالوضعه. خب مقابل مشهور یه ده اومدن گفتن اصلا دلالت لفظ بر معنا بالوضع نیست، اصلا وضع منکر شدن اینا. حالا ما دمده اگر بخوایم ذکر کنیم واقعا باید بگیم این قول منکر وضعن، علی که ما تو اقوال که اومدیم ذکر کردیم داخل در چی؟ خود اقوال بحث حقیقت وضع داریم ذکر میکنیم. ببینید این اقوال هفتگانه که داریم ذکر میکنیم، نمیخوایم بگیم هفت قول در حقیقت وضع هست، در بحث حقیقت وضع که صحبت میکنیم هفت قول هست. قول اول این که اصلا وضعی وجود نداره، این قول اول. قول های دیگه اینه که وضع وجود داره، که بعد بحث بکنیم که این حقیقتش حالا چیه. بعضی که اصلا منکر حقیقت وضع، منکرین حقیقت وضع قائلین به مناسبت ذاتیان. البته بعد میایم اینو توش یه حرفی میزنیم، ما یعنی اینو خیلی دقت کنیم، بعدن ما میایم میگیم ذیل کلام میرزا نائینی که میشه یه کسی قائل به مناسبت ذاتیه باشه اما اصل وضع منکر نشه، لذا به اعتباری میتونیم قول مناسبت ذاتیه هم قولی درباره حقیقت وضع بگیریم. اینم یادتون باشه، یعنی اینم میشه، امکان داره. زیل حرف میرزا نائینی میگیم اینو، زیل اشکالاتی به این نظریه میاد میگیم. قائلینه به مناسبت ذاتیه، اینا که ذوق خیلی ادبی قوی داشتن و گاهی وقتا یک مناسبتهای ادبیه یو کشف میکردن، بینشون این قول مشهور شده که هر لفظی نسبت به معنا یک مناسبات ذاتیه داره. البته بذارید یه مقدار واضح تر که عرض بکنم خدمتون. ببینید در زبان عربی اسرار بسیار زیادی در این حروف خابیده، زبان عربی و بعضی ها میگن واضعش یعرب ابن قحطان بوده، بعضی ها میگن واضعش خود حق تعالی است، به وحی این زمان عربی رسیده، لذا عربی مبینه. و این قول به واقع نزدیکتر از ظاهر، یعنی اسراری هست. این که تو بحثای تفسیری شاید خدمتون بار عرض کرده باشم، تو مرحوم ترهی نقل میکنه، تو مرحوم ترهی نقل میکنه که این روایتیه: ما من حرف من حروف القرآن الا له 70,000 معنا. هر حرفی از حروف قرآن 70,000 معنا داره. این خیلی یه باب بزرگی تو تفسیره، یه باب بزرگی در تفسیر قرآن بوده که الان کسی دربارش صحبت نمیکنه و بحث نمیکنه الا شذ و ندر. و اون باب تفسیر حرف به حرف قرآنه، نه تفسیر آیات قرآن، تفسیر حرف به حرف قرآن. ائمه علیهم السلام گاهی وقتا این باب رو باز میکردن، مثل همونی که روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده که یک وفدی از فلسطین وارد شدن بر وجود مقدس حضرت امام باقر السلام، بعد حضرت تفسیر الصمد رو بیان کرد. وقتی که تفسیر الصمد رو بیان فرمودن، حضرت 5 تا حرف رو هی شروع کردن تفسیر کردن. الفش دلالت بر چی میکنه، لامش دلالت بر چی میکنه، صادش دلالت بر چی، میم داد، الفش الوهیت، الفش انیت حق تعالی است، لامش الوهیت، صادش صدقه، اصلا اسم از اسماء الهیه دیگه، اسم صادق از اسماء الهیه، و بعدم صدق خودش مسئله انطباق اسماء الهیه بر مظاهر مظاهر اسماء حسناست. خیلی معنای صدق معنای وسیعیه. صدق وقتی میگید از صمد، این صاد خیلی اسرار و نکات توش خوابیده، یعنی اصلا یه سری مسائل عمیق عقلی و فلسفی و عرفانی که توی کتب فلسفی عرفانی حل نشده، تو اینجا باید حل بشه. بعد میمش ملک، دلالت ملک حق میکنه که تو کل دایره است، میم دایره است، دایره یعنی کل دایره خلقت، قوس نزول قوس صعود، دو تا قوس میشه یه دایره. که این خیلی بحث مفصل دارد. دیدید شبستری زحمت تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. اینا مثلا قائل به این مسئله هستن که تو روایت هم داره ملک حقه، یعنی چی؟ یعنی کل دایره خلقت. این روایت از وجود مقدس ما باقی اسلام. تو روایتی که تفسیر حروف مقطع قرآنی هم هست، باز اشاره به این میم شده. بعد آخرش دال که دونو و حق تعالی است، دونو و حق تعالی. این چه نکته های مفصل تو اینا ذکر شده، دونو و حق تعالی. بعد حضرت میفرمان اگر من بخوام کل توحید و شرائع و ادیان و تمام اینا رو از کلمه استمد نشمیدم، نشرتو نشمیدم، کل شرایع رو، کل دین رو. بعد حضرت میفرمان توحید رو تمام این مسئله از نشمیدم. ببینید این همینه که ما من حرف من حروف القرآن الا وله 70,000 معنا، منتخب ترهی 70,000 معنا داره. وقت 5 تا حرف شما در نظر بگیرید، اینا تازه تو این 70,000 معنا ضربه در هم میشن و هر کدوم چقدر مطالب دوباره توشون در میاد. یعنی الف بعدش لام باشه سر داره. حتی حضرت تا اینجا میرن جلو، از صمد که شما میگی نمیگی ال صمد، لامش خونده نمیشه، کتابت میشه خونده نمیشه. همین دلیل بر اینه که الوهیت خدا ولو در عالم به اصطلاح چیز ظاهر نشه پنهان هست. ببینید از صمد هست پنهانه. ببینید تو همین که ظاهر نشده حضرت دارن استشهاد میکنن، یعنی این کتابت شده، کتابت شده، اما شما تو تلاوتتون نمیخونید. ببینید چقدر اسرار مختلف حضرت بیان میکنن، چه عالمیه اینجا. قائلینه به مناسبات ذاتی. ببینید خود حروف خیلی آثار داره، حتی مثلا تو اذکاری که هستش، مثلا بعضی حروف حروف نورانی هن، بعضی حروف ظلمت هن، بعضی از حروف هارن حرارت ایجاد میکنن. لذا مثلا اونایی که با اذکار خیلی مانوس بودن و اینا متوجه میشنن بعضی از اذکار میگن سبکه، بعضیش میگن خیلی سنگینه، هار حرارت ایجاد میکنه. نه که همچنین من بسته میگم حرارت، نه واقعا حرارت ظاهری هم ایجاد میکنه، جدا از اون که خیلی سنگینه بر روح، حرارت ظاهری ایجاد میکنه. لذا وقتی که توجه به باطنش بوده باشه، مثلا حتی بعضی از مایی که خیلی چیز بودن میگفتن بعضی از اذکار رو فقط در ایامی که مثلا تابستون هست نباید گفت، باید در زمستون ها گفت. اینا خیلی حرارت داره و گاهی وقتا حرارتش ظاهر میشه، مثلا یعنی اینقدر تأثیر داشته. دارن این بحث رو مفصل. ببینید اینا چه مناسبت هایی در حروف هست، چه آثاری در معانی داره. اینا باعث شده که بعضی قائل بشن به مناسبات ذاتیه، گفتن آقا اینا مناسبات ذاتیه است بین حروف و این معانی، یعنی این لفظ باید این معنا رو داشته باشه، نه اینکه من و شما با هم دیگه جلسه گرفتیم و بعد رأی گیری گذاشتیم و رأی آورد که مثلا فرض کنید این لفظ بر اون معنا وضع بشه. نه، مجلس رأی گیری و اینا نبود، تصمیمم نبود که شما بازه باشی و به خودت بشینی و حالا مثلا استخاره کنی یا مثلا چیزی رو بعد تصمیم بگیری بگی آقا من میگم این لفظ وضع برای این معنا بشه، اینجور نبود. نه، این الفاظ دلالتشون بر معانی حکمت داره، اینا همش یه نکته هایی هستش که این لفظ برای این معنا وضع شده با اون معانی و اسراری که در علم حروف هست، لذا غالب مناسبات ذاتیه شدن. این بوده که مسئله که باعث شده که خب حالا این قول مناسبت ذاتیه. بعد یه حکایاتی هم ازش نقل میکنن که به قول ناقلی که آدم خواهد اشکال بکنن، میگن این حکایت هم فیه ما فیه، میگن میره داماد یک دو نفر اومدن پیشش میخواستن امتحانش کنن، ایشون هم نظر به مناسبت ذاتی داشت، یه لفظ خیلی قوی و مستعجنی که من ذکر نمی کنم و بهش گفتم به میره داماد و بعد گفتن این معناش چی میشه. میره دامادم معناشو گفت، اما گفتش یه تعبیری به کار برد و اون دوتا هر دو مبتلا شدن و حالا مثلا جمع و مرگ شدن هرچی. حالا حکایتم خیلی مستندی نیست، اما علی ای حال این یه نظریه است. این با
مناسبت ذاتی بود
بعد
وضع مناسبت ذاتی
بود؟ بله،
این وضع مناسبت ذاتی بود
بعد؟ نه، اصلا این مناسبت ذاتی که وجود نمیاد، ذاتیه. یعنی وقتی که این الفاظ خلق شدن، این الفاظ مناسب با یک سری معانی بودن، این حروف
بوده.
همین دیگه، همین حروف وقتی خدا خلقشون کرده یا نکرده باشه دیگه، همون موقعی که خلق شده خودش یه مناسبات ذاتیه، یعنی ذاتی داره یا نه، بر اساس اون ذاتش و خصوصیاتش ترکیب کردن معانی اومده. من مثالشو بگم، ببینید مثلا موجوداتی که تو این عالمن هر کدوم از اسماء الهی شعبه توشون هست، درسته؟ مثلا شما یه ذره از علم حق، قدرت حق، اراده حق، سب و بسر، ببینید از هر کنون یه شعبه میذارن، ترکیب اینا بر اساس همون ترکیب اسما، مثل ترکیب اسما و حقایق. بله؟ ولی اون عرض میکنم که اینا میگن قاضی حق تعالی هست، به الهام هم هست، وازم چد، یعنی خالق کنده و دیگه اینجا وضعش وضع اعتباری نیست. وقتی اینو قائل شدن میگن اینها یک خالقی داره، وقتی خالق خلق کرد اینها یک ذاتیاتی داشته. حالا خالق داره ذاتیاتو برای شما بیان میکنه، لغت عربی مبینه برای شما اومده بیان کرده، و هر کدوم از این حروف تازه عدد هم داره. تازه ببینید تو اون علم اعداد و حرفو مینویسی، عددش هم مینویسی، تازه اینا چقدر رو روابط داره. این میگن واضعش حق تعالی است، اما این واضع به معنی خالقه، میتونیم تعبیر واضع هم به کار ببریم، وضع کرده، اما این وضع همون خلق تکوینیه این حروفه که در ضمنش ذاتیاتش هم خلق کرده دیگه، جنسیش خودش خلق کرده بعد ذاتیاتش خلق بشه بعدن به وجود بیاد، درسته؟ ببینید ذاتیات یک چیزی بعدش که به وجود نمیاد، درسته؟ اینا مناسبات ذاتیه هست، مناسبات وقتی ذاتیه شد بعدن ایجاد نمیشه. مناسبات ذاتیه چجوریه؟ هست دیگه، وقتی که ذات اینو خلق کرده اون مناسبات ذاتی هم هست، بعد اساس این مناسبات ذاتیه هر حرفی 70,000 معنا حروف قرآن ترکیبش مشخص کردن توی معنای ظاهری، باز دوباره چقدر معانی باطنی میتونه داشته باشه. خود اینا بعد دیگه هم صاد مین دال اینا یه مناسبتی داشت، هر کدوم معانی داشتن و ترکیبشون به صورت صمد اینا باعث میشه که یک معنا ظاهر بشه، یه سری معانی بشه معانی تأویلی، معانی درونی، و به همین اعتبار قرآن با این الفاظ ظاهریش میشه حکایت از کل خلقت. این که بعضی از بزرگان همین
دور الفاظ دیگه هم میاد، این مناسب همون مناسبت ذاتی که توی صمد داره،
بله،
مثلا توی یه لفظ دیگه مثل
احمد، نه دیگه تو اون نیست دیگه، اون احمد شد دیگه، اون فرق کرد ذاتش دیگه،
مناسبت میبنم اصلا
خب بله، اما ترکیب این سه تا غیر اون ترکیبه. مثل اینکه شما دو تا معجون جداست، یکی رو برمی‌داری موادش رو فرق می‌کنی، عوض می‌کنی، یه چیز دیگه جاش می‌ریزی، این برای شما میشه سم، اون یکی میشه برای شما دوا. چقدر تغییر می‌کنه؟ اینم همین جوره. یعنی هر کدوم یه مناسباتی دارن، ارتباط با حقایق خارجی دارن.
مناسبتش فرق،
هر حرفی نه، هر چقدر که ذاتیه. ببینید صاد یه چیز ذاتی، میم یه ذاتی، دال یه ذاتی، ترکیبشون میشه یه ذاتی دیگه، ترکیب سه تا مناسبت ذاتی
جای دیگه میره.
خب دیگه یکیش فرق کرد دیگه، معجون ترکیب
دیگه، مناسبت
ذاتیه نیست. نه، ذات رو عوض کردید، نه که مناسبت ذاتیه نیست، شما ذات رو عوض کردید، خلقتش رو عوض کردید. میخواد همون خصوص ببینید، حیوان و ناطق، شما میگی خب من ناطق رو برداشتم، ساحل گذاشتم، خب پس یه چیز دیگه شد، خب بعد یه چیز دیگه میشه دیگه، اون شیهه میکشه، این یکی حرف میزنه اون شیهه میکشه. ببینید اما حیوانیتش سر جا خودش هست، یعنی یه قید مشترک داره، تا یه قید عوض کردن شد یه نوع دیگه از حیوان ها، اونم همین جوره، یه سری خصوصیاتو داره، یکیشو عوض کردی یه ذات دیگه گذاشتید، درسته یا نه؟ یه حرف دیگه گذاشتید، ذات عوض شد، ترکیبم دیگه چی میشه؟ عوض میشه، ترکیبم عوض میشه. اینا نظرشون رو این مسئله است. یعنی وقتی که عوض کردید، ببینید هر کدوم شما الان چند تا چیز دارید، ذات‌های مختلف، گاهی وقتا اشاره به یک امر واحد میکنه، این ترکیب اشاره به این معنی، این سه تا ترکیب اشاره به این معنا میکنه، به یه خصوصیات خاصی. اگه یک شو برداشتید یه چیز دیگه گذاشتید، اشاره به یه معنای دیگه بعد بکنید، ولی با این معنا توی جهات ممکنه مشترک باشن، حتی ممکنه مشترک باشن، درست؟ اما میشه یه معنای دیگه، درسته؟ مثل همون حیوان و ناطق، حیوان و صاحب، یه چیزش رو برداری چیز دیگه میذاره عوض میشه. این حرف قائلینه به مناسبت ذاتیه است. یه یعنی منظور که یه آدم های خیلی مثلا بی اطلاعی نبودن که اومدن این حرف رو زدن، میخوان بینی بردن سامنه یک بشه ایفات با بی اطلاع نبودن از مبانی، روی حساب و کتابایی که بعضن میبینیم حساب و کتابای دقیقی هم هست این حرف رو زدن. چهار تا ایراد به قول اینا وارد شده. یک ایراد این که لا یعقل الا فی لسان واحد، این بیانی که شما فرمودید فقط در زبان عربی جاریه، تو یه لسان جاریه. وقتی مناسبات ذاتی رو مطرح کردیم، مناسبات ذاتی فقط در چه زبانی جاریه؟ در یک زبان دیگه، زبان انگلیسی رو چی میگید؟ اونم وحی شده. خب البته اونها این اشکال رو میپذیرن، مطمئن میگن اشکالی بر ما وارد نیست، ما قائل به مناسبات ذاتیه شدیم، اون یکی زبان ها دیگه چیه؟ اونا میشه وحز، یعنی اینو باید قبول بکنن، این تو خود فقط زبان عربی اینو باید بکنن. پس اشکال به این وارد میشه، پس شما فقط باید قائل بشید مناسبات ذاتی در زبان عربی، کلن منکر وحز نشید، چه بسا قبول هم بکنن. دو، اشکال دومش اینه که اگر التزام پیدا کنید به این معنا، باید ادبا، فصحا، بزرگان، لااقل بعضی از اینا رو بفهمن، هیچ کدومشون نمیفهمن. پس دلیل اثباتی شما ندارید، ما یه جا پیدا نکردیم که یه نفر ادیبی بیان سه تا لفظ رو بهش، سه تا حرف رو بهش بدین، یک ادیب متکلم حکیم هر چی میخواد باشه، سامدنی کنشون فاز بود، یک شخص ادیب متکلم بزرگی پیدا بشه، این سه تا حرف رو بهش بدیم، سه تا حرف رو بهش بدیم یه معنا به ما ارائه بده، نه دیگه ما هم چیزی که سه تا حرف رو بهش بدیم آقا بگیم این چیه، این متکلم بر اساس مناسبات ذاتی بتونه پی ببره، این هم یه اشکال کردن. میگن اثبات شده نیست، این هم یه اشکال. یه اشکال دیگه این که التزام به مناسبت ذاتیه دلیل بر این نیست که وضعی نباشد، کمان که میرزا اینایینی اجمالاً مناسبت ذاتیه رو تو بعضی جاها قبول کردم و غالب وضعم شده، این هم یه اشکالی که کردن ذکر کردن به این مسئله. یه اشکال چهارمی هم هستش که اگر اصطلاح ما فرض ثبوت مناسبات ذاتیه رو بکنیم در الفاظ مستحدثه‌ای که خود بشر داره وضع میکنه، مسلماً دیگه وضع قبوله، این دیگه مناسبات ذاتیه نیست. مثلا فرض کنیم میگیم الفاظی که خودمون وضع میکنیم، الفاظ مستحدث، کامپیوتر، بله، مثلا اینایی که ما خودمون وضع میکنیم که اینا رو که دیگه نمیتونید بگید، این مناسبات ذاتیه مربوط به یک سری الفاظ میشه، لعل اونایی هم که قابل مناسبت ذاتیه باشن هر چهار تا اشکال قبول کنن، منطقه اون اشکالی گفتن چرا هیچ فصیح و حکیمی مثلا پی نبرده، میگن که خب ما که تمام اسرار خلقت و حکم و فصحا همون بلد نیستن که اگه هم توستن تمام این اسرار پی ببرن احکام هم خداشون میمودن درک میکردن. ما فقط میدونیم هست، مثل اینکه ما تو علم و اصول تو فقه میایم میگیم که احکام تابع مسائل و مفاسدن، بعد یکی باید بگه اگه احکام تابع مسائل و مفاسدن پس چرا اوغلا عالم خودشون نمیتونن پی ببرن به این مسائل و مفاسد خودشون حکم جعل کنن؟ میگه این اشکال شما شاید از این قبیل باشه، این که گفتیم احکام تابع مسائل و مفاسده، نه اینکه ما مسائل و مفاسد رو میشناسیم، اینم که ما اومدیم میگیم مناسبت ذاتی رو قائل بشیم، نه به این معنا که مناسبت ذاتی چیه ما علم داریم که چیه، نه ما میفهمیم هست. از کجا میفهمیم هست؟ از همین مسئله تفسیر حرف به حرف قرآن، از این اسراری که در حروف ذکر شده، از اسراری که در علم حروف ذکر شده، از اسراری که در علم اعداد و ارتباطش با علم حروف ذکر شده، از این روایاتی که در تفسیر حروف واقع شده، از این که در روایت فرمودن که ما من حرف من حروف القرآن الا وله 70,000 معنا، 70,000 معنی چه دریایی میشه؟ اصلا چی میشه قرآن؟ این همونه که مجلسی اول فرموده بود که تو اون ایامی که 40 مشغول ذکر لا اله الا الله ذکر الله بودم، 40 توی روزة المتقینش میفهمد مجلسی اول و مشغول ذکر الله بودم، حکایت مفصل نقل میکنه بین خواب بیداری پیغمبر خدا رو صلی الله علیه وسلم زیارت میکردم و بعد ملهم شدم که خلقشون قرآنه، بعد در قرآن تأمل کنم و تدبر کنم، بعد مجلسی اول که دیگه همه مورد اتفاق هم است، تو کتابش هم نوشته، یعنی حکایت نقلی از دیگران نیست، خودشون تو کتاب روزت و متقین خودشون نوشتن، گفتن این من می نویسم تا شما بدونید یه همچی چیزی هست، یعنی حکایت نیست، تو کتابش به قلم خودشون نوشتن، تو کتاب معروف روزت و متقینشون نوشتن، از خودشون هم دارن نقل میکنن، میگن به من حالتی دست داد که از هر آیه قرآن بی نهایت علوم بر من وارد میشد، بی نهایت تعبیر میکنه. تعبیر یکی از بزرگترین علمای شیعه تو ضمن اربعینی که ذکر الله میگفته و دائما اتصال داشته، ببین چه مطلبی داره نقل میکنه، خودش حکایت هم نیست که بعضی بگن حالا سند این حکایت چیه و اینا، تو کتاب خودش نوشته، تو اون کتاب روضة المتقین شرح من لا یحضرش که جز معروف ترین که کتب ایشونه، تو همون عربیه، اون فارسی لوامع صاحب قرانی، اون عربیه روضة المتقین جلد 12، ببینید یعنی اینقدر مطلب واضح و صریحه، دریای علوم، هر آیه قرآن دریای علومه، بی نهایت علوم میگه بر قلب من وارد شد. پس منظور این که اینا یه این حرف مناسبت ذاتی میزنن، نه حرفی که باشه که مثلا فکر کنیم میگه اینا چیه که دارن میگن، این که معمولا بعضی که زیب به این قول که میرسن که انهو جز مثلا در بداغون ترین اقوال میخوان این قول رو ذکر بکنن، نه این قول این قدم که فکر میکنن بی اساس، نه خیلی نکته های علم حروف و علم اعداد اینا خیلی مست، اما خب کلیت نداره، یعنی مسلما در الفاظ مستحدث جاری نیست، در سایر زبون ها جاری نیست، بله اینا هست دوش. صلی الله علیه و آله.